ایشون رو سردمدار و مهد آزادی میبینن، امروز شما میبینید که مردم چگونه این مطالبه آزادی رو که میکنن باشون رفتار میشه. این تحول اجتماعی و این انقلاب کبیری که حالا به تعبیر خودشون هست، هم در اهداف به نظر میرسه در تنگنا قرار داده خودش رو و جهت رو عوض کرده، اگرچه شکلش شاید باقی باشه. ما در بین تحولات دیگه ای رو میتونیم مثال بزنیم، اما میخوام بیام رو انقلاب خودمون و بگیم که 4 دهه از انقلاب گذشت و این 4 دهه که از انقلاب گذشت، خیلی خوشحالم اینجا عرض سلام مجددی داشته باشم به همه اونهایی که 40 سال در طول انقلاب تلاش کردن، علاوه بر این که خب شاید نسلی بودن که برای پیروزی انقلاب تلاش کردن، برای نظام سازی تلاش کردن، شاید در نقش‌های مختلف بعد از انقلاب در دولتی که تشکیل شد. به نظرم میرسه انقلاب ما در مرحله قرار گرفته امروز که بعد از 40 دهه شکل عوض نکرده و میتونیم شاید با یه نگاه تسامحی بگیم که نه تنها شکل عوض نکرده و همون قالب جمهوری اسلامی رو داره، در اهداف خودش کماکان ثابت قدمه، خصوصا در اون اهدافی که شاید نه فقط داخلی بود، اون شعار نه شرقی نه غربی که ما داشتیم تغییر نکرده و چه بسا باز مثال بزنم، امروز ما تونستیم اون شعاری که اول انقلاب داشتیم گفتیم و نه شرقی و نه غربی، مردم ما احساس کنن غربی ها چند سال برجام در واقع اون رابطه و درخواست رابطه داشتن با ایران رو در رأس خبرهای خودشون قرار دادن. این یعنی ما از شعار انقلابمون عدول نکردیم و از طرفی در قالب هم جمهوری اسلامی رو داریم، اگرچه عرض میکنم به گفته مقام معظم رهبری، چون ما برای فهم نگاه مقام معظم رهبری باید منظومه فکریشون رو در نظر بگیریم تا این گام دوم رو بتونیم خوب بفهمیم. ما در اون نگاه عمیقی که داریم میبینیم که اون شکل و قالب و محتوا و اهداف با اهرمی که ما امروز بزرگترهای انقلاب با تجربه های انقلاب ستون شدن برای جوانهای انقلاب. حالا این بیانیه و این گام معرفیش خیلی کوتاه. 40 سال از انقلاب گذشت، سکاندار مقتی هست امام بودن، امام راحل رحمت الله علی و بعد مقام معظم رهبری. کسی سکاندار است، معمولا ما برای شناختن محتوا اون فردی که ازش در واقع این بیانیه صادر شده، من میخوام این گونه بگم که اگرچه ایشون نیاز به معرفی ندارن، ولی همیشه افراد اگر عمیق‌تر به شخصیتشون ما نگاه کنیم بهتر میتونیم پذیرای حرفاشون باشیم. ایشون در مقطعی که سکانداری انقلاب اسلامی رو به عهده میگیرن، در جایگاه‌های مختلف ریاست جمهوری، حالا نمایندگی‌های از امام رو در بخش‌های مختلف، قبل از انقلاب مبارزه، زندان، شکنجه، بعد از انقلاب هم در مرحله وارد میشن و میشن رهبری معظم انقلاب. حالا ایشون میان میگن که برای اینکه ما این انقلاب رو نگه داریم، اون قالب و اون محتوا رو نذاریم تغییر کنه، فقط هدف این نیست که حالا در اهداف خواهیم گفت، هدف اینه که پیشرو رو هم ترسیم کنیم. بهترین روشی که ایشون میگن اینه که بیایم گذشته رو مرور کنیم، ببینیم چه کردیم در این گذشته، کجاها مرور کنیم. یک، انقلاب ما چرا صورت گرفت، انقلاب ما چه هدفی داشت، پیروزیش چی بود، زمانی که جهان و دنیا میگفت دین نباید باشد، دین توان اداره جامعه رو ندارد، انقلاب ما ثابت کرد که دارد. و شعارهای درخشانی که انقلاب داره، عدالت، معنویت، اخلاق، اقتصاد، ببینید همه اینها رو که مقام معظم رهبری میفرمایند بررسی کنیم و بین بایدها و اون واقعیت ها یک پیوندی ایجاد کنیم. حالا برای مرور گذشته، یعنی 4 دهه، این موارد باید مد نظر قرار بگیریم. اما نکته اساسی از میخوام یک دقیقه فقط اینه که ما برای ترسیم پیشرو، ایشون 7 گام رو در واقع مد نظر قرار میدن. مرکز ثقل فرمایششون از علم و پژوهش شروع میکنن به معنویت، خودسازی، اقتصاد، مباحث مختلف و در نهایت سبک زندگی میپردازن. اما مهم اینه اون نگاه دقیق ایشون اینه که آنهایی که در انقلاب بودند و انقلاب کردند و ماندند که میمانند، اما آنهایی که باید انقلاب رو در واقع سردمداری بکنند، شتاب بهش بدن، حرکت بهش بدن، اهرم‌های پیشبرنده باشند، در نگاهشون جوانان هستند.
و ما هممون برنامه صحبت راجعش خواهیم کرد. سپاسگزارم از لطفتون. یک رفت و برگشتی داشته باشیم، در خدمت جناب آقای دکتر حمیدی خواهیم.
فردایی بهتر با چراغ عشق و ایمان، چشمه های شور و شوقی واسه اقتدار ایمان. میسازیم فردایی بهتر با چراغ عشق و ایمان، چشمه های شور و شوقی واسه اقتدار ایمان.
دوستان عزیز، شنونده و همراهان گرامی، در خدمتتون هستیم با برنامه گام دوم و مهمان عزیز دیگرمون جناب آقای دکتر ابن الدین. آقای دکتر، عرض شد خدمتتون که خانم دکتر قوی خیلی مبسوط اشاره کردن و معرفی کردن بیانیه رو، اما شما بفرمایید که هدف اصلی و محوری بیانیه و واقع چی هست و چه هدفی رو دنبال میکنن مقام معظم رهبری که نسل حالا جوانمون که خیلی مقام و معظم رهبری بهشون اشاره داشتن باید چه کار کنن؟ مطالبات به چه صورت هست؟
بله، عرض بزرگتون، همطوری که اشاره شد توی این جلسه، خانم دکتر قوی به خوبی فرمودند، ما تا ندونیم هویت انقلاب چیه نمیتونیم پیش بینی کنیم که چه باید باشد. مقام معظم رهبری در معرفی هویت انقلاب نکته ای رو در لابلای فرمایشاتشون دارن، من میخوام اونو یه خورده باز کنم.
خوش.
ببینید، انقلاب ها تو دنیا بسیار اتفاق افتاده که و بعد اهداف خودش رو زیر پا گذاشته، اما انقلاب اسلامی تفاوتش با انقلاب های دیگه این هستش که اهدافش رو کماکان سر دست داره و کماکان ایستاده. تفاوت در هویت انقلابه. انقلابی مثل الجزایر یه هویت سیاسی داشت، یعنی قدرت حاکم سرنگون شد، یه قدرت دیگری منتصب به مردم اومد روی کار، اما مسیر زندگی، سبک زندگی، عقاید مردم کماکان مثل گذشته بود. هویت انقلاب اسلامی هویت تغییر تمدنیه. این تغییری که میگم تغییر در بدنه انقلابا، ولی تمدن اسلامی تو کشور ایران بوده و هست و در آینده هم خواهد بود. لذا انقلاب جامعه عمل پوشاندن به ساختار قدرت برای احیای تمدن اسلامی بود. حالا این قدرتی که ازش حرف میزنیم، این قدرتی که جمهوری اسلامی تو حوزه سیاسی به وجود آورده، بناش برای رسیدن به یک سبک جدیدی از زندگی است. این سبک جدیدی از زندگی رو من میخوام به تمدن تعبیر کنم. ببینید، معمولا تو دنیا وقتی صحبت تمدن میشه، حالا اجازه بدید کمی با ادبیات راحت‌تر این مطلب رو عرض کنم. خیلی ها میرن خارج برمیگردن، میرن اروپا، میان میگن عجب فرودگاه تمیزی، عجب بیمارستانای شیکی، عجب احترام به مردم میگذارن و چقدر تمدنشون بالاست. واقعا این تمدنه؟ این همه تمدن نیست. مسئله همینجاست. تمدن دوتا بال داره. یه بال انسانی داره که هویت انسانی، انسانیت انسان، شرافت انسان توش معنی میشه که
ارزش‌های
انسانی. یه بال مظاهر بیرونی و تکنولوژیک داره که دیده میشه. این دو بال با هم اون تمدن رو که ما ازش حرف میزنیم میسازه.
صحیح.
لذا بنا این استش که ما ابتدا آدم‌های جامعه خودمون رو متناسب با ارزش‌های دینی اسلام تربیت کنیم. این گام اوله که ازش صحبت میشه. یعنی این پنج گامی که مقام معظم رهبری در شکل‌دهی تمدن نوین اسلامی ازش نام برده، گام اولش در درون خودمونه، تربیت آدم‌ها با ارزش‌ها، مفاهیم و باورهای دینی.
درسته.
این اتفاق باید بیفته. حالا چقدر افتاده اون یه بحث دیگه ایه. یه وقتی مثلا صحبت میشه، میگن آقا این جمهوری اسلامی در حال تو این فضایی که ایجاد کرده، اگر اسلام اینه پس این که نمیشه که. ما خیلی از روش ها رو غلط رفتیم. مشکل به خود اسلام بر نمی گرده، مشکل به این سبک تمدن بر نمی گرده، مشکل به کارگزاران اجرای این تمدن بر می گرده.
صحیح.
من میخوام یه تعریض اینجا بزنم. ببینید، دو تا تمدن، سه تا تمدن ابتدای انقلاب مطرح بود: تمدن لیبرالی، تمدن کمونیستی و تمدن، حالا من میذارم تمدن کشورهای عربی اسلامی.
بله.
خب سال 90 91 تمدن کمونیستی به یه شکلی جمع شد، از قدرت سیاسی پیاده شد، ولی نگاهش کماکان هست، اما اونم رو به افوله. من دو تا تمدن،
بله،
تمدن اسلامی و تمدن لیبرالی، از ابتدای انقلاب منازعه جدی برای مدیریت انقلاب با این دو تفکر تا به امروز ادامه داره.
درست.
یعنی اون روز مرحوم بازرگان، مرحوم من. بازرگان مرد شریفی بود، مؤمن بود، ولی نماینده تفکر و پارادایم لیبرالی بود.
درسته.
تمام کسانی که تو جبهه ملی بودن تا بنی صدر، تا مقطع بنی صدر، اینا نماینده تفکر لیبرالی بودن.
بله.
اینا منازعه گرفتن قدرت، منازعه برای گرفتن قدرت و اداره با اون تفکر بودن. نماینده تفکر اسلام انقلابی حضرت امام بود که بله، امروز هم نمایندگیش حضرت آقاست و امروز هم لیبرال ها نماینده دارند.
بله.
و امروز هم منازعه برای گرفتن این قدرت هست. ما در گام دوم مکلفیم ارزش های انقلاب اسلامی رو، این تمدن اسلامی رو بهش جامعه عمل بپوشونیم. گام اول که گام تربیت بود، گامی است که برای ایجاد حیات طیبه، یعنی یه زندگی طیب. من میخوام استناد کنم به یه آیه قرآن، یه بخشی از آیه 97 سوره نمل اشاره داره: من عمل صالحاً و هو مؤمن فلنحینه حیاتاً طیبه. دو تا ویژگی نام میبره: ایمان، عمل صالح. ما میخوایم آدمون با ایمان بشن و بعد عادل باشن، عمل صالح انجام بدن، عابد باشن. اگه این گام رو خوب برداریم، تو گام دوم میتونیم وارد شیم.
پس حضرت عالی معتقدید که در اصل برمیگرده به بدنه جامعه، یعنی از خودمون باید شروع بکنیم، اون بله، عمل صالح، اون،
یعنی جامعه سازی از خود سازی شروع میشه.
احسنت
آقای دکتر، عذر میخوام. آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اصلا تز اسلام و توری اسلام اینه که برای در واقع خودسازی هر انسان از درون خودش، از درونی که مبتنی بر فطرت هست، باید بله، شروع بکنه و بعد ارزش هایی که در جامعه هست و ارزش هایی که بیرون.
حالا ببینید این آقای دکتر، اجازه بدید که یک رفت و برگشت خیلی کوتاه داشته باشیم، ادامه صحبت رو با حضرت عالی خواهیم داشت. بفرمایید.
گویم از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورای من، قدم قدم غیرت شور، غزل غزل آی بنور، از ارتقا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای هر بندت سلام،
خب دوستان عزیز شنونده، ما در ظاهر وقت برنامه‌مون یک مقدار محدود هست و رو به پایان هست. من میخوام خواهش بکنم از دو بزرگوار، جناب آقای دکتر ابن‌الدین و سرکار خانم دکتر قوی، که یک جنبندی داشته باشیم تا انشاءالله برنامه بعد به صورت، حالا این برنامه خب توضیح و معرفی بود و اینکه چه هدفی داره، چه پیامی داره این بیانیه مقام معظم رهبری، تا انشاءالله برنامه بعد به تفسیر باز اشاره خواهیم کرد به گام های مختلف این هفت سرفصل. بفرمایید، خواهش میکنم آقای دکتر، یک جنبندی داشته باشیم و بعدش هم در خدمت خانم دکتر قوی هست.
من یه جمله دیگه از عرایض قبلیم رو عرض میکنم بعد جنبندی.
بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، وظیفه جمهوری اسلامی زمین سازی برای پرورش و تربیت آدم هاست.
درست.
این وظیفه مهمیه. بعد تو این تربیت منافع اقتصادی و منافع مادی هم قاعدتاً جای خودشو داره، منتها اولویت اول با تربیت انسان هاست.
بله.
اما زمینه ایجاد این تربیت رفاه هست، اونم باید کنارش باشه. این یه نکته. نکته دوم این که ببینید، اگه قرار این تربیت اتفاق بیفته، هم آدم ها باید از درون متحول بشن، هم زمینه های دولتی و امکانات عمومی جامعه که دست ساختار قدرته باید این تمهیدات رو فراهم بکنه. باید. اگر این اتفاق افتاد ما میریم سراغ دولت سازی، این گام بعدیه. اما به اجمال عرض میکنم ما به دلیل هویت تمدنی انقلابمون دنیا با ما دنیای استکبار با ما می جنگه بله. چون با تمدنمون مشکل داره، نه با انرژی هسته ایمون، نه با مشکلات دیگره، حقوق بشر، موشک، نمیدونم این حرفا، اینا رو ساخت کاره، زیر ساخت کار، که این حرفو مخالفین اصلی انقلاب اونور آبها خوب می فهمن. اونا با این نظام تمدنی مشکل دارن با این سبک زندگی مشکل دارن و ما داریم تو تمدن نوین اسلامی میریم به سمت تعریف باورهای جدید، سبک زندگی جدید و ارتباطات انسانی جدید.
بسیار همالی. پس معتقدید که پیام بیانیه مقام معظم رهبری رسیدن به تمدن نوین اسلامی است که در برنامه های آینده انشالله به تفسیر بهش خواهیم پرداخت. خانم دکتر در خدمتتون هستیم.
من به نظرم میرسه در جمع‌بندی باید بگیم که همون نگاهی که اسلام داره، مبانی انقلاب ما مبانی اسلامی ماست. در مبانی و منابع ما باید با همون ارزش‌ها که آبشخور فکری رهبری انقلاب هست تکیه کنیم. و اون تکیهگاه محکم به ما چی میگه بر اساس مبانی اسلامی؟ انسان تک ساحتی نیست، انسان دو ساحتی دیده شده. یعنی شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هر چه افراد بیشتر پیشرفت بکنه میتونیم بگیم اون جامعه داره به طرف تمدن نوین اسلامی همونطور که آقای دکتر گفتن قدم برمیداره. اما این یک طرفه ترازوی این پیشرفت و رشد هست. یک طرف دیگه اونایی هستن که اومدن و حاکمیت رو دارن. ما به طور روشن همونطور که آقای دکتر گفتن معنویت و مادیت رو اسلام دو کفه میبینه. اگرچه قابل قیاس نیست اون کفه مادیت با اون کفه معنویت در رشد تعالی تقربی که بشر و انسان پیدا میکنه در اون رشد معنوی خودش که نهایتاً به تمدن سازی اسلامی که زمین ساز جامعه مهدوی هست میرسیم. اما نباید فراموش کنیم در این مسیر و در این فرایند ما ابزار میخوایم. اقتصاد ابزار است،
در واقع مکمل است.
بله. علاوه بر مکمل بودن اینه که در این مرحله دوم، یعنی در این ابزار دوم، علاوه بر مردم دولت و حاکمیت باید نقش خودش رو ایفا کنه. در غیر این صورت اگر تفیز بشه به این که یک جهت و یک سنف و یک گروه و تک ساحتی ما ببینیم، یقیناً در این فرایند حرکت اون به طرف جامعه مهدوی که از تمدن سازی اسلامی هست که زمین ساز اون جامعه نهایی که مد نظر اسلام بخوایم برسیم، فکر میکنم که با تأخیر این حرکت و بدون شتاب باشه. اما اگر بخوایم شتاب بخش باشه، اینه که اون انسان دو ساحتی اسلام، مردم، جامعه، حاکمیت، نظام و تمام ظرفیت ها باید به کار گرفته بشه و محور ظرفیت ها و اتکای همه ما باید جوانان ما باشند.
احسنت، سپاسگزارم از شما خانم دکتر. من دعوت میکنم شنوندگان عزیز که حتما برنامه گام دوم رو در برنامه های بعدیمون شنونده باشی، چون قرار هست که انشاءالله به یک مبحث بسیار خوبی برسیم، یک هدف بسیار خوبی که انشاءالله در طول برنامه های گام دوم متوجه این خواهید شد. سپاسگزارم خانم دکتر از شما.
ما خسته نباشید، میگیم خدمت شما و همه شنوندگان.
سپاسگزارم از لطفتون. با شما خداحافظی میکنم. با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم تا برنامه آینده که در خدمت شما خواهیم بود. حق نگهدار تک تک شما شنوندگان جان.
این سرزمین من شوراورین میهن، دور از تو بار ای مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرایی آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه عالی است. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه عالی است. خوش‌طعم و طبیعی، شیر قهوه عالی است.
در هفته معلم هستیم، هفته‌ای که پر از بهانه‌های زیبا برای قدردانی و سپاس از عزیزانیه که در کمال تواضع با صبر و عشق اندوخته‌های علمیشون رو به ما یاد دادن. هفته معلم رو به همه معلمان و استادان عزیزمون تبریک و تهنیت میگیم و یادی هم میکنیم از معلمانی که در تاریخ ایران تاثیرگذار بودن. همراه شما هستیم از رادیو ایران.
تاریخ ایران.
ای مرد پرگوهر، ای خام کف سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز، من خسرو معتضد به شما درود میفرستم. در این روز جمعه با شما هستم. یکی از دستاوردهای وقایع شهریور 1120، گرچه بسیار این حادثه بر تاریخ ایران اثر گذاشت و 5 سال ما را اسیر کرد و اموال ما را غارت کردند، راهن ما را نابود کردند، عرض شود چقدر مزاحمت برای جان و مال و ناموس مردم ایران ایجاد کردند و بعد ما را به حال خود گذاشتند و رفتند، آزادی مطبوعات بود. این نکته خیلی جالبه. یعنی بلا فاصله بعد از رفتن رضا شاه، عده زیادی درخواست امتیاز روزنامه کردند. آقای لارنس لاکهارت که یک مورخ انگلیسی بوده و کارمند شرکت نفت و حق بزرگی به گردن تاریخ ایران داره. این یه واقعیتی که لارنس لاکهارت کتابای بسیار جالب درباره نفت ایران نوشته و همینطور درباره عرض شود که تاریخ صفویه نوشته، تاریخ نادرشاه نوشته. آدم بسیار محقق و اندیشمندی بوده. ایشون یک کتابی درباره مطبوعات ایران نوشته و میگه که به تدریج مطبوعات شروع کردن به نشر. یعنی در دوران سلطنت رضا شاه ما 4 تا روزنامه داشتیم: روزنامه اطلاعات، روزنامه ایران، روزنامه ستاره و روزنامه کوشش. یه 30-40 تا مجله، هفته نامه، نشریات بیخاصیت. شهرستان هم که اصلا مطرح نبودن. چند تا روزنامه در شهرهایی مثل شیراز و تبریز و کرمان و جای دیگه منتشر می شدن. روزنامه که بگم یعنی هفته نامه. برای اینکه در آوردن روزنامه خیلی مشکل بود. برای شما عزیزان بگم حروفچینی دستی بود. یعنی ما روش حروفچینی ما در قرن 19 اروپا بود. از این ماشین‌های جدید حروفچینی اصلا نبود و این کارهایی که در اروپا می‌کردن، مثلا فکر کنید روزنامه نیویورک تایمز یک دفعه هر بامداد در حدود مثلا 80 صفحه در می‌اومد. روزنامه‌های انگلیسی همینطور. بعد زمان جنگ روزنامه‌ها به خاطر اینکه کاغذ نمی‌رسید کوچیک شدن. مثلا تایمز لندن 8 صفحه در می‌اومد. ولی یکی از خوبی‌های آزادی بیان این بود که در ایران مردم تونستن حرفای خودشونو بزنن. من روزنامه به نام عرض شود که روزنامه ناله ملت دیدم در یکی از شهرستان‌ها چاپ میشه، مثل که مازندران بود و اینها جنایات عرض شود که مأمورین املاک رو شهر میدادن در تمام شهرها، مخصوصا اصفهان، همینطور ساری، تبریز، روزنامه‌هایی در میومدن، چند تا اینا مال بیگانگان بودن. مثلا روزنامه وطن یولوندا رو ارتش سرخ در تبریز منتشر میکرد برای تشویق تجزیه طلبی، ولی در مقابل روزنامه بیداری در کرمان بود، روزنامه هایی در خراسان بودن، در مشهد بودن، آفتاب شرق و همینطور روزنامه هایی در بابل، در ساری منتشر می شدن. جنایات مأمورین املاک رو می گفتن که یک سرگردی بوده، رئیس املاک بوده، شلاق می زده. آقای مکی به قید سوگند گفت که من مازندران که رفته بودم، ایشون دستیار مصدق بود، همون که نفت و ملی کرد، گفت یه زن حامله را خواستن شلاق بزنن چون شوهرش فرار کرده بود. وقتی خواستن این زن رو شلاق بزنن، گفتن آقا ایشون شکمش جلو اومده. این وقایع تلخ و مردم باید بدونن در دوران استبداد چه جنایات و چه توحشی برقرار میشه. یه مأمور جزم به خودش حق میده که این کارو بکنه. رفتن به اون آقای جناب سرگرد افشارتوس رئیس املاک، گفتن که یک خانومی هستش، شوهرش فرار کرده، بدهی داره، مالیاتشو نداده و این باید شلاق بخوره تا شوهره پیداش بشه، ولی شکمش بزرگه. گفت زمینو چال بکنید، زمینو گود کنید که شکمش، برآمدگی شکمش اونجا قرار بگیره، شلاقش بزنید، از روی لباس شلاقش بزنید. این آقای مکی به قید سوگند برای من تعریف کرد، گفت ما به شکایات مردم رسیدگی میکردیم. بعد من روزنامه های اون موقع رو نگاه کردم، دیدم بله همینطور است. دو تا دختر جوانو به دلایلی اطاعت نمیکردن از رئیس املاک، اینا رو میبرن تو جایی که عرض شود گرمخانه بوده و این خانوما رو، دو تا خانوم جوان 16 17 ساله، دختر جوان روستایی، اینا رو میبرن در اونجا حبس میکنن که بترسن، درم به روشون میبندن. صبح که میرن که درو باز میکنن، میبینن بر اثر بخار موجود در این گرمخانه مردن، دوتاشون سیاه شدن مردن. روزنامه ناله ملت بابل نوشته، من توی یکی از کتابام عیناً اون روزنامه رو گراور کردم. از این جنایات زیاد میشد و حزب توده قشنگ بس باشی میکرد. چند سال پیش یک اسنادی در تیزانتلی در کاختی منتشر شد در گرجستان که نشان میداد استالین دستور داده بود استانهای شمالی ایران، یعنی گیلان، مازندران که اون موقع جزو استان دوم بود، یعنی جالبه که عراق هم جزو مازندران بود، همینطور عرض شود آذربایجان شرقی و غربی و دشت گرگان و شمال خراسان از ایران جدا بشه. برای که استالین میگفت نیکولای اول آدم نادانی بوده و آمده چه کار کرده؟ دریای خزر به ایران داده. چرا جنوبشو داده به ایران؟ چرا استانهای جنوبی قفقاز رو به ایران داده؟ اینا باید مال ما باشه. جالبه در کتاب گزارش‌های سفارت آمریکا، انگرد یه شخصی بوده، کاردار سفارت آمریکا در تهران بوده. همین کتاب مربوط به پیروزی در ایران که آقای مجد منتشر کرده، زحمت کشیده اسناد آمریکا رو، انگرد میگه مأمور شوروی، دیپلمات‌های شوروی میگه ما به شدت پشیمانیم، به شدت حسرت میخوریم که چرا لنین اینقدر امتیاز به ایران داد، چرا لنین حاضر شد که مثلا در مورد ایران تمام قنسولگری ها رو به ایرانیا بده، چرا لنین بانک شوروی رو، بانک روس و ایران رو به ایرانیا داد، چرا لنین از کاپیتولاسیون صرف نظر کرد. میگفت اینا دیپلمات های شوروی میگفتن کار تزار درست بوده، و یک کار تزار که نیمده تهران رو بگیره و حداقل این استانهای شمالی رو از ایران جدا کنه، این کارش خوب نبوده. برای اطلاع شما عزیزان عرض میکنم استان آذربایجان اون موقع شامل دو استان سوم و چهارم بود. بسیار این شماره گازاریا مزخرف بود، مثل سرزمین مستعمرات بود. آذربایجان آتروپاتگان یک عمر 3000 ساله 4000 ساله داره، چرا باید اسمش عوض کنن؟ استان مازندران رو هر شبت با عراق قاطی کرده بودن. یعنی جالبه که مرکز استان دوم مازندران بود و شهر